دویچه وله. گفتگوی روز.
فراخوان برای انجام رفراندوم به منظور تعیین نوع حکومت ایران از سوی 15 فعال سیاسی و مدنی پرسش‌ها و انتقادات زیادی را برانگیخته است. اینکه آیا این رفراندوم قرار است در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی صورت بگیرد یا پس از آن چه سازوکاری برای برگزاری این رفراندوم در نظر گرفته شده؟ آیا نوع حکومت آینده که قرار است به رفراندوم گذاشته شود مشخص شده یا این رفراندوم نیز همانند رفراندوم جمهوری اسلامی در سال 1358 تنها انتخابی بین دو نوع حکومت به طور کلی است و پرسش‌های از این دست؟ همکارم میترا شجاعی این پرسش‌ها را با نسرین ستوده از امضا کنندگان فراخوان رفراندوم در میان گذاشته است.
خانم ستوده، ایده رفراندوم ایده جدیدی نیست. اولین بار اگه اشتباه نکنم 30 سال پیش مطرح شد، بعد 10 سال پیش تحت عنوان انتخابات آزاد و عادلانه یه گروه دیگه باز تحت عنوان همین رفراندوم مطرحش کردن. الان شما دارین مطرح میکنین، ولی هیچ وقت واقعا از حد حرف فراتر نرفته و حتی یک گام عملی هم در راه عملی شدن اون برداشته نشده. فکر میکنید این بار هم همین بشه یا اینکه چه تغییر جامعه کرده که امیدوارید این بار یه مقدار پیش بره این ایده و عملی بشه؟
نه، ما الزاماً با این تصور که حتما قراره پی یک ماه آینده رفراندومی انجام بشه، این امضا نشده، تهیه نشده این بیانیه و منتشر نشده. این رو هم کاملا در جریانیم که پیش از این افراد دیگه این ایده رو بارها مطرح کردن و البته باز هم به نتیجه نرسیده. اما یک جامعه برای اینکه اون روند قانونی و مسالمت‌آمیز خودش رو حفظ بکنه، علی‌القاعده نیاز به طرح مداوم خواسته‌های خودش داره و این هم یه مرحله از همون مراحل ما میخواستیم که این مرحله مسالمت‌آمیز، این نگاه به قواعد بین‌المللی و مشروعیت دادن به یه حکومتی که حالا هر جور میخواد استقرار پیدا بکنه، این مهم بود از نظر ما و این بیانیه در صدد استقرار همین روش ها هست.
این رفراندوم قراره در زمان حیات جمهوری اسلامی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی و در حقیقت با مجریگری خود جمهوری اسلامی برگزار بشه یا اینکه بعد از احیانا اگر رژیم عوض شد یا فروپاشی شد بعد از اون صورت بگیره؟
این بیانیه بدون در نظر گرفتن اینکه قرار هست در زمان جمهوری اسلامی یا غیر زمان جمهوری اسلامی برگزار بشه امضا شده. در واقع هدف اصلی بیانیه اینه که خواسته های مردم از راه های مسالمت آمیز تامین بشه. اینکه آیا در این زمان باشه یا نه، اساساً پاسخ به این سوال مد نظر این بیانیه نیست. اما اینکه به هر حال ما همه در مورد بحث مسالمت‌آمیز بودن روش‌ها صحبت می‌کنیم، در مفهوم کلی تعداد زیادی روی این مفهوم اتفاق نظر دارن، اما وقتی به مصادیق می‌رسیم بسیاری از رفتارها و کنش‌ها و روش‌هایی که ارائه میشه تحت عنوان مسالمت‌آمیز طبق معیارهای بین‌المللی قرار نمیگیره. بنابراین هدف اصلی این بیانیه این بوده که این گزار مسالمت‌آمیز صورت بگیره. معذرت می‌خوام. در مورد این که رفراندوم قرار جزئیاتش چگونه باشه، طبعا من از ساده انگاری موضوعی به این گستردگی و پیچیدگی مجبورم اجتناب کنم و بگم که این دقیقاً یه پیشنهاد یا یه توصیه خامی هست که برای اجرایی شدن نیاز به یه پروسه تقریباً طولانی و میان مدت داره. کامل روی اون باید بحث بشه، روش‌ها ارائه بشه، مقدمات و بستر یک رفراندوم فراهم بشه تا انجام بشه.
خانم ستوده، در این بیانیه شما تقریبا دو تا پاراگراف رو اختصاص دادین به مشکلاتی که در ایران وجود داره، فساد نهادینه، قوانین ظالمانه. من دارم از روی متن خود بیانیه میخونم.
بله درسته.
این که قوه قضاییه به جای اجرای عدالت مجری منویات سیاسی زمامداران شده، فشار بر وکلا، روزنامه نگاران، معلمان، اختلاس های نجومی، و بعد هم نتیجه گرفتین که مجموعه این تجربیات 40 ساله نشون میده که نظام جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیره. خب چنین نظامی چطور ممکنه که رفراندوم رو برای حیات و ممات خودش بپذیره؟
یکی این که همونطور که عرض کردم، ما پیش‌فرض رو بر این نذاشتیم حتما و لاجرم این رفراندوم قراره در ادامه یه حکومتی انجام بشه، اما فرض رو هم بر این نذاشتیم حتما باید حکومت تغییر کنه بعد ما رفراندوم انجام بدیم. البته ارجاع هم میدم این موضوع نمیتونه کاملا نفی بشه که در زمان حیات یه حکومتی موضوع اون حکومت به رفراندوم گذاشته بشه. نمونه شما در شیلی هم داشتیم، با تغییر شکل‌های در چکسلواکی داشتیم که منجر به تغییر ماهیتی حکومت شد. اما نکته مهم برای من به عنوان یک وکیل و فعال حقوق بشری که در راه استقرار روش‌های مسالمت‌آمیز هستم اینه که تمام راه‌های مسالمت‌آمیز و اجتناب از خشونت رو طی کرده باشم و مسیر جامعه را به مسیری که از همه این نوع خشونت ها دوری بکنه بتونم هدایت بکنم تا به اون هدف مشترکی که مورد نظر ما هست برسیم. طبعا پیش فرض من بر اینه که ما از آتش زدن آثار تاریخی، آثار مذهبی و همینطور رفتارهای خشونت آمیز به نتیجه مورد نظری خودمون که استقرار دموکراسی باشه نمیرسیم، چون روشهای رسیدن به هدف برای من حائز اهمیته.
خب ما فرض رو بر این میذاریم که قرار این رفراندوم در چارچوب جمهوری اسلامی صورت بگیره، چون معتقدیم که خب روش‌های خشونت‌آمیز جواب نمیده و بعد از اونها دوری کرد. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی باید 2/3 مجلس خواهان رفراندوم باشن، رهبر همون رو تایید بکنه. چنین چیزی واقعا الان در حد اوتوپیاست. این روند چجوری باید طی بشه تا جمهوری اسلامی زیر بار پذیرش این رفراندوم بره؟
اولا از دیدگاه من امضا کننده این یه پیشنهاد اولیه هست و طبعا باید برای جزئیاتش طراحی سوال، دوره‌ای که باید در اون دوره کلیه سوالات و مسائل مرتبط با این موضوع مورد بحث قرار بگیره، این دوره ها باید طی بشه. ممکنه یه دوره میان مدت فرض بفرمایید 1 ساله رو در بر بگیره و همه گروه ها در اون بحث مشارکت بکنن. اما اینکه آیا شرایطی که در قانون اساسی پیش بینی شده یه حکومت بهش تن میده یا نمیده، اجازه بدید که بگم فقط ممکنه فشار مدنی مستمر و پافشاری بر یه خواسته یه حکومت رو به یه جایی برسونه که همون قوانین رو که خودش تصویب کرده لاجرم به اجرا در بیاره. منتها الزاماً، باز من تاکید میکنم، الزاماً مورد نظر امضا کننده ها این نیست که اون رفراندوم از این مسیر طی بشه. شرایط یه رفراندوم عادلانه یا طبق معیارهای قانون داخلی یا طبق قواعد بین المللی فراهم بشه، به هر حال اون رفراندوم رو میشه بهش یه رفراندوم عادلانه اونو تلقی کرد.
در مورد نوع حکومتی که قراره به رفراندوم گذاشته بشه، شما در بیانیتون از یک دموکراسی سکولار پارلمانی نام بردید، حتی اسم جمهوری رو هم نیاوردید. این خیلی کلیه، یعنی میتونه جمهوری باشه، میتونه سلطنت باشه. این یک مقدار یادآور همون رفراندوم سال 58 جمهوری اسلامیه که مردم اصلا نمیدونستن به چی دارن آری میگن، میدونستن به چی دارن نمیگن، ولی نمیدونستن به چی آری میگن. آیا این نگرانی وجود نداره که اون تجربه یک بار دیگه با چنین رفراندومی تکرار بشه؟
اشاره خیلی خوبی کردید. بله، در زمان انقلاب 2 رفراندوم اساسی در واقع باید بگیم صورت گرفت، یا لااقل شبه رفراندوم اساسی. یکی اون بود که در تاسوعا و عاشورا اینجور به مردم القا شد که آمدن اونها به خیابانها یه رفراندوم بود برای حکومت سابق و اینجور نتیجه گیری شد که پس مردم نگفتن به اون حکومت، در حالی که اون راهپیمایی تاسوعا عاشورا اساسا شرایط یک رفراندوم رو نداشت که ما بگیم که این رفراندوم تلقی میشه. ولی یه رفراندوم که پیشرفته تر از اون رفراندوم بود در اوایل سال 58 انجام شد. به موجب اون رفراندوم جمهوری اسلامی خودش رو به رأی گذاشت و البته همه راه های انتخاب بسته شد. گفتم نسبت به جمهوری اسلامی شما حق دارید، فقط بگید آری یا نه، که همونجور که شما اشاره کردید ایراد عمده اون رفراندوم همین بود. یعنی به حدی این ایراد الان بعد از 40 سال بزرگه که در واقع صحت اون رفراندوم رو زیر سوال میبره. به همین دلیله که ما معتقدیم اساسا نباید راجع به این موضوع، به این مهمی 15 نفر اون هم در یک شرایطی به لحاظ زمانی محدود نسبت به کل یه ملت 80 میلیونی تصمیم بگیرن، بلکه باید همونجور که تکرار کردم و تاکید میکنم به بحث گذاشته بشه، بحث پخته بشه، آماده بشه تا بتونه مراحل رفراندوم خودش رو طی بکنه. بنابراین من توصیه‌ام اینه که باید از کارهای ساده انگارانه که یکی از مشخصه های بارز رژیم های توتالیتر هست واقعا پرهیز کنیم و هم پیچیدگی موضوع رو درک بکنیم و هم استقبال بکنیم از پیچیدگی هایی که لازمه یه موضوع هست.
پس در حقیقت به این صورت نخواهد بود پیشنهاد شما، اگر بر فرض حالا به ناگهان جمهوری اسلامی زیر بار این رفراندوم بره، از امروز به فردا این رفراندوم برگزار بشه، چون خب الان شرایط ایران نه احزاب آزاد هست، نه جامعه مدنی آزاد هست، نه انجوهای مستقل وجود دارن که بخوان، نه رسانه های آزاد وجود دارن. الان شرایط طوریه که اصلا مردم در شرایطی نیستن که بتونن به راحتی و آزادانه تصمیم بگیرن. در حقیقت اینجور که من متوجه شدم یک روندی رو باید طی بکنه جامعه و بعد این رفراندوم صورت بگیره، درسته؟
کاملا همینطوره. یه روندی که طی اون معیارهای استقرار آزادی بیان، گفتار، عقیده، مذهب، همه اینها، اون معیارهای مربوط به اعلامیه جهانی حقوق بشر مراعات بشه، احزاب سیاسی همه حق اظهار نظر فارغ از ترس و تهدید داشته باشن و بعد به رأی گذاشته بشه.
خانم ستوده، یکی از نکات در حقیقت مشخصه این بیانیه که شاید برای اولین بار باشه اتفاق افتاده در طول 40 سال گذشته اینه که افرادی از داخل و خارج کشور در کنار هم یک بیانیه رو امضا کردن و موضوع حساسیه، یعنی برگزاری رفراندوم. این واقعا اولین باره که افرادی از داخل کشور، حتی یک زندانی، خانم محمدی هنوز در زندانه، خواهان برگزاری رفراندوم شدن. آیا ترسی از پیامدهای این فراخوان نداشتین؟ آیا اصلا تا کنون پیامدی براتون داشته امضای این بیانیه؟
طبعا در مورد ترس که شما میفرمایید، اگر پیشبینی یه سری برخوردها باشه که واقعا نمیشه فکر کرد که در کشوری زندگی میکنیم که این اظهارات رو بکنیم و هیچ واکنشی واقعا نداشته باشه، اما دوست دارم اینجا اینو بگم که حتما برای ما استقرار اهدافمون و رسیدن به این اهداف از روش‌های معقول مهمتر از همه این تهدیدها بوده. در مرحله دوم، بله، من درست 48 ساعت بعد از انتشار این بیانیه در قسمت مسیج‌های فیسبوکم آقایی به اسم حمید احمدآبادی یک عکس و پیام تهدیدآمیزی رو برای من گذاشته که طی اون هم توهین کرده و هم تهدید کرده که ما میایم سر وقته. بنابراین من ضمن این که حتما اون مسیج رو در صفحه اصلی خودم خواهم گذاشت، حتما اقدامات قضایی برای تعقیب این آقا رو هم انجام خواهم داد. طبعا برام غیر منتظره نبوده و طبعا عاملی برای جلوگیری از ترویج چنین روش‌هایی محسوب نمیشه.
بسیار از شما سپاسگزارم خانم نسرین ستوده از تهران با ما. دویچه وله.